بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. بحث پیرامون سفیر اول تقریبا تمام شد و به طور کلی بحثمون راجع به اصحاب و یاران امام و مرتبطین با امام بود در دوران غیبت صغرا، که عرض کردیم عمدهشون این چهار نفر هستند، سفرای خاص. هرچند در روایات اسم بعضی از افراد را میبرد که اونها هم وکالتهایی از امام زمان علیه السلام داشتن و مرتبط بودن با امام، که در انشاءالله در مرحله بعد اشاره خواهیم کرد. خب، دومین سفیر آقای محمد ابن عثمان ابن سعید عمریست، فرزند سفیر اول. شخصیت بزرگی بوده ایشون، فقیه بوده، مورد تأیید امام بوده، امام حسن عسکری و شاید امام هادی علیه السلام. مرحوم شیخ طوسی در کتاب غیبت، کتاب الغیبه چاپ جدید صفحه 359، یه بحث مشروحی راجع به ایشون دارد، سفیر دوم. البته بخشی راجع به سفرای اربعه دارد ایشان و سفرای دیگه. میرسد به سفیر دوم، میفرماید که انگامی که لما مضى عثمان ابن سعید، عثمان ابن سعید سفیر اول، وقتی که رحلت کرد، قام ابنه ابو جعفر مقامه، پسر ایشون، فرزند ایشون جای پدر را گرفت، اما نه از پیش خود، به نص ابی محمد. روایت در، یعنی از امام عسکری در زمان حیات خودشان نسب کردند محمد ابن عثمان را به عنوان جانشین پدر، و ما روایاتش را قبلا خوندیم که ایشون وکیل من است و ابنه وکیل ابنی. این ما قبلا متعرض شدیم. خب، پس آقای محمد ابن عثمان سفیر دوم به نص امام عسکری و نص ابیه عثمان، یعنی به نص سفیر اول. خب سفیر اول از پیش خود کسی تعیین نمیکنه، به امر المهدی، به دستور امام زمان ایشون را تعیین کرد. خب بعد روایاتی را اینجا دارد نقل می کند، ما چون بعضی هاشا خوندیم به روایت بعدی می پردازیم. مثلا یکی از روایاتی که در ارتباط با تنسیس بر سفارت و نیابت محمد ابن عثمان، این روایتی است که شیخ طوسی از جماعتی از عبدالله ابن جعفر حمیری از بزرگان شیعه بود، بحثش کردیم و مفصل راجع به این صحبت کردیم، دیگه تکرار نکنم. حمیری میفرماد خرج التوقیع الى الشیخ ابی جعفر محمد ابن عثمان، توقیع از ناحیه مقدسه برای سفیر دوم رسید، قدس الله روحه فی التعزیت به ابی، توقیع نامه تسلیت، پیام تسلیت به فرزند راجع به پدر ایشان. و فی فصل من الکتاب، ظاهرا نامه مفصله، بخشیشو نقل میکنن که فی فصل من الکتاب، در بخشی از این نامه این جمله آمده است: انا لله و انا الیه راجعون تسلیما لامره، ما تسلیم امر خداوند عز و جل هستیم، و روان به قوائه، هر چه اراده کرد قضاوت کرد ما راضی هستیم. عاش ابوک سعیدا و مات حمیدا، آدم سعادتمندی بود در حال حیاتش، وقتی هم که فوت شد مورد حمد و ستایش مردم بود، خوبی هاش می گفتن. فرحمه الله، امام نسبت به کسی اینجوری بفرماد، این سابقه پدر بزرگوارت بود، خدا رحمتش کنه. و الحقه با اولیائه و موالیه علیهم السلام، خداوند عز و جل پدرت را به ائمه طاهر ملحق کنه، علیهم السلام تو خود متنه اشاره به ائمه طاهره. فلم یزل مجتهدن فی امره، احیاء امر ائمه طاهر جدی بود، ما سراغ داشتیم به یادمون از این جدی بود. سائیاً فی ما یقربه الی الله عز و جل و الیهم، تلاشش این بود کاری بکند که سبب تقرب به خدا و به اهل بیت بشود، تقرب الیهم. نظر الله وجهه، خدا چهره اش را، صورتش را نورانی روشن بگرداند. و اقاله عثرته، یعنی چی؟ بالاخره معصوم که نبوده، ادعای عصمت هم که نکرده، ممکن اشتباهاتی هم داشته باشه. امام زمان دعا میکنه که خداوند عز و جل و زلاتش را ببخشه. و فی فصل آخر، در یه پیام دیگه، به اصطلاح در بخش دیگر از این پیام، اجزل الله لك الثواب و احسن لك العزاء، خدا پاداش فراوانی به تو بدهد. رزقت و رزقنا، ما هم مصیبت زده ایم. اوحشك فراقه و اوحشنا فراقه، ما هم از فراق ایشون ناراحتیم، نگرانیم. سره الله فی منقلبه، ان شاء الله در، یعنی در آخرت، در قیامت خدا او را مسرورش کند. تمام این نظر ما خوندیم، میفهمد که و کان من کمال سعادته، از کمال سعادت پدرت این بود که خداوند عز و جل رزقه ولدن مثلک، یه فرزند مثل خدا بهش داده. یخلفه من بعد، شاید من این کلمه است، یخلفه من بعد، او جانشین من بود، او نماینده من بود، تو هم جای پدرت هستی. و یقوم مقامه به امره. اینه وقتی که شیخ طوسی میفرماید که این بزرگوار نس داشته، یعنی سفارتش بدون دلیل نبوده، نسی از امام عسکری و نسی از امام مهدی، این نس امام مهدی. یقوم مقامه به امره و یترحم علی، یاد پدره، ترحم میکنه بر ایشان. و اقول الحمد لله، خدا را شاکر هستم که همچین فرزندی ایشون داره. فان الانفس طیبه به مکانک، احساس آرامش میکنی، سرور اشادی میکنی که تو جای پدرت باشی. و ما جعله الله فیک و عندک و اعانک الله، اون چیزی که تو داری ما احساس آرامش میکنیم بر این مقام و مکانت و اخلاقیات و ویژگی که تو داری. بعد میگه میفهمد که قرآنشون دعا میکنن اعانک الله و قواک و عضدک الى آخر. خب این روایت رو ما قبلا خوندیم و اولین مصدرش هم کمال الدینه و احتیاج تبرسی نقل میکند، ولی عمدهش همین دوتا مدرکه، کمال الدین و غیبت طوسی. خب باز به اصطلاح نص دیگر عرض کردیم از امام عسکری و از امام زمان، نص بر نیابت ایشون از امام اعظم این روایتی بود الان خوند. یکی دیگر هم آقای حمیری نقل میکند، لما مضى ابو عمرو رضی الله تعالی عنه اتتنا الكتب بالخط. آقای حمیری میفرماد نامه‌های توقیعاتی به دست ما رسید، دستخط. چه دستخطی بود؟ بالخط الذي كنا نكاتب به، نكاتب به باقامه ابي جعفر، همون نامه، همون دستخط هایی که به ما از امام زمان می رسید. سوالاتی داشتیم، مشکلاتی بود به وسیله عثمان بن سعید دست ما می رسید، همون نامه ها و همون دستخط ها و همون امضا ها دست ما رسید بعد از فوت عثمان بن سعید، که در اون نامه ها چی بود؟ به اقامت ابی جعفر مقامه. یعنی چی؟ جانشینی پسر جای پدر. خب بعد باز مطلبی را ایشون نقل می‌فرماید که از محمد ابن ابراهیم ابن مهزیار اهوازی، که اینم باز ظاهرا نص سومه، بر چی؟ جانشینی. می‌فرماید که به همین سند، شیخ طوسی می‌فرماید از محمد ابن حمام یا حمام، حدثني محمد بن حموي سال 280، او میگه که محمد بن ابراهیم بن مهزیار اهوازی، که این از اصحاب امام عسکری بود، آقای اهوازی میفهمد که انه خرج الیه بعد وفات ابی عمرو، که نامه ای دست من رسید بعد از وفات سفیر اول. نامه این بود مضمونش یا متنش. والابن یعنی کی؟ محمد ابن عثمان. وقاه الله، خدا او را از انحرافات، از گرفتاری ها، از مشکلات حفظش کنه. لم یزل ثقتنا فی حیات الاب رضی الله عنه و ارضاه. این فرزند در زمان پدر هم مورد وثوق ما بود. رضی الله عنه برای پدر دعا میکنه، خدا از پدر راضی باشد و خدا چهره اش را نورانی کند. والابن یجری عندنا مجراه، یعنی چه؟ همون سمتی که پدر داشت فرزندم نزد ما همون سمت و همون جایگاه را دارد. و یسد و مسده، جای اونه، اون جای خالی پدر را ایپر میکنه. و عن امرنا، خیلی مطلب، خیلی حرف، حرف بزرگیست. و عن امرنا یأمر الابن و بهی یعمل، این فرزند هرچی میگه، هرچی دستور میده از جانب ماست و خودش هم عمل میکنه. و بهی یعمل فانتهی الى قوله، به کی میفرماد؟ به حمیری. حرف رو ازشون بگیر. فصل خطاب ایشونه. و عرف معاملتنا ذالک، البته بعضی نسخه بداری درست معاملت نیست، معاملینا، یعنی کسانی که با ما ارتباط دارن، به اونها هم برسان که نائب ما بعد از اولی عثمان بن سعید فرزندشه، محمد ابن عثمان. و این چند تا به اصطلاح نسل شد؟ سه تا. یک نسل از پدر بزرگوار بود. ما قبلا ببینم اگر اینجا هست باز اشاره کنم. بله، اینجا صفحه 356 روایتی است که محمد ابن اسماعیل و علی ابن عبدالله حسینی نقل میکنن. این است اوله که وارد بر امام عسکری شدیم، به سر من رعا و بین یدیه جماعه، جمعی خدمت حضرت نشسته بودن از شیعه و اولیاء. حتی دخل بدر، غلام حضرت آمد و عرض کرد که عده‌ای از یمن رسیدن و میخوان شما را ملاقات کنن. تا به اینجا اون جمع گفتن که یا سیدنا والله ان عثمان لمن خیار شیعتک، سفیر اول، از بهترین شایان شماست و این حرفی هم که الان زدید که برو پول از اینها بگیر، وجوه را بگیر، ثقه و مأمون ماست، برای ما بیشتر جایگاهش معلوم شد و ایشون وکیل شماست. آقا فرمود نعم و شهدو علیه، شهادت بدید که من گفتم و میگم. چی؟ ان عثمان ابن سعید العمری وکیلی، عثمان جانشی وکیل من است. و ان ابنه، محمد ابن عثمان، وکیل ابنی مهدیکم، وکیل فرزند من است. این نص اوله. دو تا نص هم که خواندیم. باز نص چهارم، بله، صفحه چند بود؟ بله، نص چهارم این است. بله، آقای شیخ طوسی از جماعتی نقل میکنند، از کلینی، از اسحاق ابن یعقوب. اسحاق میگه میگه سألت محمد ابن عثمان الامری، از سفیر دوم سوال کردم، ان یوصل لی کتابم، گفتم نامه ای دارم میخوام به آقا برسونید. تو اون نامه چی بود؟ قد سألت فیه عن مسائل اشکلت علیه، یه سری سوالاتی بود که برای من سخت شده بود جوابش، نمیدونستم جوابش چیه. فوقعت توقیع به خط مولانا صاحب الدار، نامه آمد، پاسخ نامه آمد، در این نامه این نوشته شده بود: اما محمد ابن عثمان العمري فرضی الله تعالی عنه و عن ابیه، خدا من قبل، خداوند از قبل هم ایشون و قبل از ایشون پدرش رحمت کند، این آقا محمد ابن عثمان، فانه ثقتی و کتابه کتابی، این مورد وثوق من است و نامه ای که ایشون به شما میده نامه ای منه. حالا اینجا هم که ما اشکال کنیم که بگیم که بالاخره راویش خودشه، خود مرحوم به اصطلاح محمد ابن عثمانه، ولی بله بله قبلا شناخته شده خطا، بله بله بخوام بگم این اشکال اینجا وارد نیست، چون قضیه به اصطلاح سفارت این چهار نفر قطعیه، هیچ جای بحثی نیست در طول تاریخ، تاریخ شیعه کسی تأمل در این چهار تا نکرده. بله. باز نص بعدی، این است که هبت الله از شیوخش نقل می کند، از اساتید، شخصیت های بزرگ شیعه بودن، که لم تزل الشیعه مقیمه على عدالت عثمان ابن سعید و محمد ابن عثمان، اصلا این دوتا بین شیعه جا افتاده بودن، سفیر اول و سفیر دوم، یعنی زمان سفیر اول هم سفیر دوم یعنی فرزند جا افتاده بود، جایگاهی داشت. خب الا ان توفی عثمان بن سعید، سفیر اول رحلت کرد، کی متولی و امور غسل و کفن و دفنش رو به عهده گرفت؟ غسله ابنه، همین آقا محمد بن عثمان، و تولی القیام به، امورش رو به عهده گرفت، و جعل الامر كله مردودن الیه، تمام کارهای پدر را، امور پدر را خودش به عهده گرفت، یعنی مسئولیت هایی که پدر داشت خودش به عهده گرفت. و شیعت یک نفر اعتراض نکرد، و شیعت مجتمعت على عدالته، همه قبول داشتن عدالت ایشان را، و ثقته، و ساقت ایشان را، و امانته، اینا همه قبول داشتن. چرا؟ لما تقدم له من النص علیه بالامانت والعداله، شیعه یک نفر در شخصیت فرزند تأمل نداشت. چرا؟ چون اون روایت از امام عسکری و الامر بالرجوع الیه فی حیات الحسن علیه السلام، در زمان حیات امام حسن مجتبی نسبت به پدر و فرزند تأکید شده بود، و بعد موته فی حیات ابیه عثمان بن سعید لا یختلف فی عدالته ولا لا یختلف ولا ولا یرتاب بامانته، هیچ کس در امانت ایشون تأمل و شبهه نداشت. والتوقيعات تخرج على يده إلى الشيعة بعد از حیات پدر، رابطه بین امام اصل و مردم ایشون بود و فی المهمات، یعنی چی؟ در امور مهم نامه های امام به وسیله ایشون به مردم میرسید. طول حیاته زیاد ایشون عمر کرد، تمام عمر بعد از پدر نام ها به وسیله ایشون میرسید. به کدوم خط؟ این کلمه رو خوب دقت بفرمود، بالخط الذی کان تخرج فی حیات ابیه عثمان. یعنی چی؟ دستخط ها تغییر نکرده بود، امضاها تغییر نکرده بود، مضمون و ادبیات فرق نکرده بود، مردم با اون ادبیات نامه های زمان پدر آشنا بودن، با همون ادبیات نامه ها از امام زمان به وسیله ایشون به مردم میرسید. لا یعرف الشیعه فی هذا الامر غیره، هیچ کس غیر از ایشون را نمیشناختن. ولا یرجع یا یرجع الى احد سواه، بعد از پدر فقط و فقط به ایشون رجوع میکردن. خب اینم خودش در واقع همون عرضی که کردم قطعیه، نیابت و وکالت ایشون چیزی نبوده است که حتی یک نفر اختلاف داشته باشد. علاوه بر اینها نقلت عنه دلائل کثیره، بالاخره شیعه دنبال دلیل میگشتن، شاهد، معجزات. میفرماد و معجزات الامام ظهرت علی یده، خودش معجزه نداشته، امام نیست که معجزه داشته باشد، معجزات امام به دست ایشون ظاهر میشد. یعنی چی؟ یعنی وقتی که میگفت فرض کن فلانی تو 5 روز دیگه میمیره، فلانی مشکلش حل میشه، فلان برش فلان مشکل پیش میاد، خب اینا حرفه خودش نبود، حرفای امام بود، هر چی میگفت صحیح بود و محقق میشد. لذاش مرحوم طوسی میفهمد که و معجزات الامام ظهرت علی یده، به دست ایشون، و امور اخبرهم بها عنه زادتهم فی هذا الامر بصیرا، یک غیبیاتی را، مطالبی را آقای محمد ابن عثمان به افراد میگفت و بعد محقق میشد، همون سبب چی شده بود؟ سبب مزید بر ایمان و اعتقادشون. و هی مشهورتون عند الشیعه، ای کاش اینا رو یادآوری میکردن، مینوشتن، به همون شهرت اکتفا کردن. یه سری مطالبی را واقعا باید ثبت کرد برای نسل‌های بعد. یه چیزی، یه قضای الان مشهوره، یه چند نسل بگذره مشهور نیست، باید اینا را هی توضیح داد، هی نقل کرد، اکتفا نکرد به شهرت بیت. مثلا حالا بالمناسبه عرض میکنم جریان حمله وهابی ها، خدا ریشه شونه بکنه، خدا یک کسی بر اینها مسلط کنه که بهشون رحم نکنه. در جریان حمله به نجف اشرف، محاصره نجف اشرف دیگه، ظاهرا نجف مایوس بود از اینکه بتوانه در برابرشون بیسته، 20,000 نیرو آمده بودن و خود سعود هم آمده بود، خودش آمده بود، فقط تنها کار رو که نستون بکنن یعنی سور رو ببندن، یعنی دروازه رو ببندن که حمله نکنن. یه بعضیشون هم از به اصطلاح دیوار رفتن بالا که وارد نجف اشرف بشه. آقای عاملی، آیت الله عظما سید محمد جواد عاملی صاحب کتاب مفتاح الکرامه. در آخر جلد 5 یا 6 از من تردیده، چون در 3 جلد اشاره میکنه، جلد 5 و جلد 6 جلد 7 در آخر اشاره به این قضایه میکنه، در اونجا میگه که میفهمد که دیگه نزدیک بود که هم وارد شهر بشن. لولا معجزات امیر المؤمنین و کرامات، یعنی تنها کسی که جلو اینها را گرفت وجود مقدس مولای ما بود، معجزات و کرامات. حالا اینجا میگه میفرماد که کرامات، ظهرت الکرامات المعجزات، برای ایشون در اون دوره معلوم بود، همونطور زبان زد بود که چی بوده کرامات. اما چند نسل گذشت، هرچی میگردیم این کرامات رو پیدا نمی کنیم. بزن ما یه عتاب جمیلی داریم به مرحوم عاملی، یکی دوتاش اشاره می کردی، یکی دوتاش می نوشتی که برای تاریخ بماند. اما خب ما پیدا کردیم، یه موردش ما پیدا کردیم، اون در گفتم یه وقت اشاره کردم دره. بله چیه؟ در صدف در تاریخ نجف. بله بله، یکی از علمایی که معاصر همین قضایا بود اشاره میکنه که ناگهان دیدیم که ذریح باز شد و یک آقای لباس سبز پوشیده بود از ذریح آمد بیرون و رفت طرف دروازه و سور نجف، از در هم خارج شد و دیگه نفهمیدیم چی شد الا اینکه صدای شیون و ناله نیروهای وهابی رو میشنید. جرأت نمیکنم بیام بیرون. صبح در را باز کردم، دیدم که تیکه پاره شدم، خیلی هاشون، فجعلهم کعصف مأکول، همتو صدها جنازه اونجا ولو بود، بقیشون رو فرار کرده بودن. خب یکی از کراماتی است که جا داشت مرحوم عاملی تفصیلش اشاره کنه و اکتفا نکند به چه؟ به شهرت در بین مردم. بله اون روز همه میدونستن، چند نسل بگذره دیگه یادشون. حالا سعی نه ببینید معجزات اینجا. اونا مخفی میکنن، اونا معمولا آثار جرم را، آثار جنایات خودشون را مخفی میکنن. در حادثه 66 من بودم، راه را بستند و هرچی جنازه شهدا بود برداشتن، دوربین ها رو گرفتن، نگذاشتن خبر برسه. و همچنین حادثه منا همون روز ما شنیدیم اون دوربین ها را که فیلم برداری کرده بود زود برداشتن و ضبط کردن که دست کسی نیفته، که بعد هر چی خواسته باشن بگن. بله ایرانی ها مقصر بودن. خب کویه نیم دقیقه فیلم رو نشون بدید که شاید تقصیر اینها باشد، نه بی ارزگی شما. این روششون این بوده، ولی همطور که فرمودید در ثبت، اما در این تواریخ کمتر نقل شده است الا همون حرف مرحوم بله عاملی. اینجا می فرماد که وحی مشهورتون عند الشیعه، معجزاتی که از امام به دست ایشون ظاهر شد کم نیست. البته بخشیشو نقل کردن در توقیعات و ما هم در معجم بخشی از اینها را ما نقل کردیم، ولی خیلی بوده. چون ارتباطش هم خیلی بود با امام. وقد قدمنا طرفا منها، یه بخشش ما نقل کردیم. فلا نطول بإعادتها. بحار الانوار جلد 51 صفحه 350 مراجعه کنید، بخشش اونجا نقل شده است. فإن في ذلك كفاية للمنصف، کسی که منصف باشد. خب این کرامات را ببیند، سابق ایشون را ببینه، ادعای ایشون را ببینه، اذعان میکنه که ادعاش بی دلیل نیست. میگه من نائب آقا هستم، اینم کراماتش، اونم سندی که از امام عسکری داشته. میگه چه وجهی دارد که ما تشکیک کنیم یا نپذیریم؟ در ارتباط با خب این مسئله نیابتش، در ارتباط با مقامات علمیشون مطلبی را نقل می کند آقای شیخ طوسی به سند خودشون از هبت الله ابن بنت ام کلثوم بنت ابی جعفر العمری. این آقا خودش فامیل ابو جعفره، فامیل عثمان ابن سعیده. ایشون میگه که کان لابی جعفر کتب مصنفه فی الفقه، تألیفات فقهی فراوانی داشته. خب اینا تغییرات کی بوده؟ مما سمعها من ابی محمد الحسن، خودش با درس امام عسکری حاضر می شده و درس های فقه تقریرات فرمایشات امام عسکری است. و من الصاحب، از امام زمان هم کتب فقهی جمع آوری کرده، فرمایشات آقا جمع کرده شده کتاب فقهی. این دوتا. و من ابیه عثمان بن سعید، شاگرد پدرش هم بوده، از پدرش هم مطالبی را نقل کرده. خب پدر از کی گرفته؟ پدر عن ابی محمد و عن ابیه علی ابن محمد. پدر دو تا استاد داشته، امام عسکری و امام هادی، که برای فرزند تقریر میکرده، فرزند مینوشته. پس کتابهای فقهی فراوانی این فرزند داشته، که این کتابهای فقهی تقریرات کی بوده؟ خودش بلاواسطه از امام عسکری شنیده و از امام زمان. و از کی؟ پدر. پدر از کی نقل میکردن؟ از دوتا امام دیگه. خیلی با این کتاب ها دست ما میرسید، اینا دیگه اصلا نیاز به بحث سندی و این حرف ها رو نداشته دیگه، از دولب امام معصوم شنیده. ذکرت الکبیر ام کلثوم بنت ابی جعفر، همین سفیر دوم، دختری دارد به نام ام کلثوم. ایشون نقل کرده است انها وصلت الى ابی القاسم حسن ابن الروح عند الوصیه الیه و کانت فی یده. یعنی چه؟ تمام کتابهای پدر به دست کی رسید؟ به دست حسین ابن روح رسیده. وقت تمام شد. ماشین آمده. خب. بعدشون میگه که و اظنها قالت وصلت بعد ذلك الى السموری. این کتاب ظاهرا باید دست این سفرا باید باشه. دست پدر بود، بعد دست فرزند، بعد وصیت کرد داده شد دست حسین بن روح و بعدش هم دست سفیر چهارم، تا برسیم به مطالب بعد. والحمد لله رب العالمين.